أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مدلول اخبار من بلغ بود، اختلاف بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ رو در این باب بیان کردیم. کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو مطرح کردیم که ایشان می فرمایند مدلول اخبار من بلغ یحتمل وجوها ثلاثه. وجه اول این بود که مفاد این اخبار ارشاد به حکم عقل باشه، به حسن انقیاد و ترتب ثواب هم بر اتیان عمل است به دائل انقیاد. این یک احتماله. احتمال دوم این است که مفاد این اخبار این باشه که اسقاط کنه شرایط حجیت را در خبر، یعنی ادله حجیت خبر هرچه که هست، این ادله اخبار من بلغ تخصیص میزنه اونها رو که این قیود و ضوابطی که در حجیت در اون اخبار حجیت آمده اختصاص داره به واجبات و محرمات، اما شامل مستحبات نمیشه. پس کل خبر که ورده در مورد مستحبات حجتون چه ضعیف باشه چه قوی باشه. این هم یک احتمال. احتمال سوم که به اینجا رسیدیم، مرحوم آقای خویی میفرمایند در اینجا مفادش استحباب باشه و اینجا حرفی که ایشون میزنن مفاد استحباب باشه با اون نکته‌ای که در کلام مرحوم صاحب کفای بود تفاوت میکنه. به وجهی مرحوم صاحب کفای عنوان فرمودن که اینجا استحباب رو ما استفاده میکنیم از ترتب و ثواب علی نفس العمل. وقتی ثواب مترتب بر عمل شد ما استفاده استحباب میکنیم، که ما چند بار عرض کردیم اینجا یه حلقه مفقوده ای داره، یک گیری داره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در وجه سوم ایشون این معنا رو میفرمایند که استحبابی که ما میگیم استحباب به عنوان ثانوی است، یعنی فعل به عنوان اولی اتصاف به استحباب و هیچ حکم دیگر نداره، اباحه مثلا حالا حکم دیگر نداره، اتصاف به استحباب نداره. این که ترتب ثواب بر این فعل شد، در اینجا ترتب ثواب انما یوجب به مقتضای این اخبار، یوجب حدوث و مصلحت فی الفعل، به این مصلحت حادث یسیر الفعل مستحبن و کأنه عروض ثواب به مقتضای وعده‌ای که در این اخبار داده شده. من بلغه شیء من الثواب على شیء من الفعل عمل. خب اینجا اینکه خداوند این ثواب رو میده و این لم یکن الامر کما بلغه و این لم رسول الله لم یقله صلوات الله و سلامه علیه، کار به واقع نداریم. ترتب ثوابی که خداوند به هر دلیل اینجا به این فعلی که بلغ فیه ثوابون میده، این علت میشه، عنوان ثانوی میده به فعل، یوجب حدوث و مصلحت فلفل، به مقتضای این مصلحت یسیر الفعل مستحبن. تقریبی که ایشان برای استحباب می‌فرمایند اینه، و خصوصیتش این است که در اینجا دیگه ما اون گیر فرمایش مرحوم آخوند رو نداریم. در فرمایش مرحوم آخوند ما گیرمون این بود که بله ترتب ثواب بر فعل شده، استحباب از کجاش در میاد؟ هر فعلی ثواب داشت مستحبه. اگر میخوایم بگیم هر فعلی ثواب داشت مستحبه، یه بساط کاشفیت باید فهم بکنیم، یعنی بگیم ترتب و ثواب کاشفان عن الامر، تا امر نباشه که استحباب نمیاد. اینو جاش رو خالی داریم، بلکه صاحب کفایه قبلا نفیش کرده بود این کاشفیت رو. در اینجا مرحوم آقای خوی بیانی که دارن، این بیان مبتلا به این اشکال نیست، یعنی در این فعل عناوین ثانویه پیدا میشه، لا حرج داریم، لا ضرر داریم، امر والد داریم، ایشون مثال میزنن، نظر داریم که اینها عرض علل فعل، اینا به عنوان ثانوی عارض میشن. خب شما در حرج این فعل الان واجبه، اما اگر این واجب حرجی شد صرف و انطباق عنوان الحرج علی یوجب حدوث و مفسده تنفی، گاهی این مفسده، نه گاهی، اکثر موارد، چون حاکم ادله نفی حرج، که این مفسده حاکم میشه و غلبه میکنه بر اون مصلحتی که موجب وجوب بود قبلا. این رو ما میبینیم در لازرر هم همینجوره، در امر والد هم همینجوره، مباح رو واجب میکنه، مباح رو حرام میکنه، مستحب رو حرام میکنه امر والد. اینجا هم همین اتفاق میفته، مثل نظر میمانه. اینجا مسئله ای که اتفاق افتاده این است که همین که خداوند میفرماید در این اخبار که ولو این که در واقع هم چیزی نباشد، ورایی نداشته باشه در واقع، اما ما این ثواب رو بهش میدیم، این ثواب دادن یوجب حدوث و مصلحت انفی، در واقع این مطلب قیاس میشه به مثل لا ضرر لا حرج، عناوین ثانویه دیگر، و این عناوین ثانویه استحباب درست میکنه، اما استحباب به عنوان ثانویه طبعا به عنوان اولی نیست. این بیانی که ایشون دارن خب بیان خیلی خوبیه، یعنی بیان خوبیه، نه اینکه مبتلا به اشکال نیست، حالا بعد عرض میکنیم، اما بیانی است که مثل فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه مبتلا به اشکال نیست و حلقه مفقوده نداره. البته بیان مال ایشون نیست، بیان مال مرحوم میرزاست، استاد بزرگوار ایشون مرحوم میرزا، ایشون این معنا رو عنوان فرمودند در تقریر استحباب و ملتزم هم به این میمانند، و ایشون از کسانی است که مثل مرحوم صاحب کفایه قائل هست به استحباب عمل به مقتضای اخبار من بلغ، و چشون هم همینه، حدوث و مصلحت فلفل، فل مصلحت نداشته، کاشفیت و از این حرفا هم ایشون نمیگه، کاشفیت داره ترتب ثواب از امر، نخیر هیچ کدام از اینها نیست. ایشون میفرماید این ترتب ثواب عنوان ثانوی یوجب رجحانی در فعل، این رجحان همون حیثیت مصلحتی است که مصلحت علت امره، یعنی به جای اینکه ایشون کاشفیت از امر درست بکنن سراغ علت امر رفتن، چیزی حادث میشود در فعل که علت امره. مرحوم آقای خویی هم عیناً همین مطلب رو به عنوان وجه استحباب ذکر فرمودن، همون بیان مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه رو. خب در اینجا ایشون می فرمایند که این وجوه محتمله رو ما داریم و مناسبه با اون چه که در لسان فقها اشتهار پیدا کرده و شیوع پیدا کرده احتمال دومه، یعنی در بین فقها احتمال دوم جا افتاده. جا افتادگی یعنی چی؟ یعنی حجیت خبر ضعیف در مستحبات، تسامح در ادله سنن، اصلا اسمش که در لسان فقها وارد شده تسامح، یعنی اون دقتی که شما در ادله واجبات و محرمات میکنید در مستحبات نکنید، این چیزیست که مشتهر بین فقها شده، و همون جور که عرض کردیم تخصیص میزنه به این، به بیان ایشون تخصیص میزند این اخبار من بلغ، اخبار حجیت خبر رو. ایشون میفرماید اینه، لکن ارزم بزرگتون که ایشون میفرماید که لکن نهو بعیدون ان ظاهر روایات غایت البعد. ایشون میفرماید این روایات و اخبار من بلغ هیچ قرابتی، هیچ نشانه‌ای به قول ما، هیچ ظهوری بر این مطلب نداره. چجور این آقایون استفاده اینجوری خواستن از اخبار من بلغ بکنن؟ بعد ایشون میفرماید که حالا ظهور نداره و بساط اینا رو بگذاریم کنار، ما یک مسئله داریم در باب حجیت. در باب حجیت به فرمایش ایشون شارع وقتی میاد اعتبار حجیت میکنه در چیزی، معنای اعتبار حجیت این است که القاء میکنه احتمال خلاف رو. خب اینی که حجیت میکنه این اماره ممکنه خلاف واقع باشه، دائم المطابقه که نیست، غالب المطابقه است، احتمال عدم مطابقه هم وجود داره، ممکنه نباشه در واقع. شارع میاد اون احتمال مخالفت رو کل عدم قرار میده و لذا علم عرفی درست میکنه. پس در اینجا شارع میاد القاء میکنه احتمال خلاف را و بنا میگذاره که این مؤدای طریق، مؤدای خبر، مؤدای اماره هو الواقع. هو الواقع نیست حقیقتاً، اما هو الواقع میشه تنزیلاً. شارع تنزیل میکنه، شارع تعبدن مفاد این خبر رو واقع قرار میده. خب این واقع قرار دادن به القاء احتمال خلاف، احتمال خلافش رو القاء میکنه تعبدن. این اعتبار حجیت و جعل حجیتی است که به دست شارعه. حالا در این اخبار چیزی که در خود خبر تصریح میشه، در خود این روایات تصریح میشه، ولو ان رسول الله صلوات الله و سلامه علیه لم یقله و این لم یکن الامر کما بلغه، نشون میده خود روایات حالا به تعبیر بنده تصریح داره که در اینجا ترتب ثواب بر فعل هیچ ربطی به واقع نداره. شارع نمیخواد بیاد در اینجا تنزیلی بکنه که من که در اینجا ترتب ثواب کردم میخوام تعبدن بگم این فعل مستحب اون فعل واقع، القاء احتمال خلافش رو بکنه. این لسان این نیست، القاء احتمال خلافی نمیشه. حتی این مفروض گرفته شده که اگر ورا نداشت، واقع نداشت، مطابق با واقع نبود، بازم ما ثوابش رو میدیم، بازم ثوابش رو میدیم، یعنی حجتش کردیم، واقعش قرار دادیم. نه خیر، اصلا مفروضه که خلاف واقعه، مفروضه که اگر خلاف واقع هم بود ما ثوابش رو میدیم. این ارائه واقع نیست. حجیت اعتبار کردن، این معناست جعل حجیت. معناش اینه که اعتبار کنیم مؤدای خبر، مؤدای اماره را، مؤدای طریق را، الواقع تعبدن. اینجا مؤدا رو واقع قرار نمیده، پس لسان اصلا لسان جعل حجیت نیست. ولذا ایشون این که میفرمایند مستبعد است که این روایات دال بر این مطلب باشه، اون هم مستبعد غایت البعد. ولذا ایشون میفرماید که هیچ دلالتی در این اخبار بر این که خبر ضعیف، روایت ضعیفه‌ای که دال بر مستحب هست حجت بشه وجود نداره. خب این احتمال دوم. احتمال سوم، ایشون میفرمایند که به همین مقدارم مختصر کفایت میکنند. البته بیان مرحوم میرزا رضوان الله علیه بیان مفصلی است، ما متعرضش میشیم بعدن، لکن بیان میرزا خب در این حال که بسیار قوی و جالب و زیبا هست، اما بیان خطابی است. حالا بعد خواهیم گفت مثل بیان خود مرحوم آقای خویی در اینجا مستدل نیست. این که در اینجا ما بیاییم بگیم ترتب ثواب یوجب حدوث و مصلحت فلفل، مرحوم آقای خویی می فرماید لا دلالته، با همین مختصر لا دلالته بل لا اشعار لل اخبار المذکوره الا ان عنوان البلوغ مما یوجب حدوث و مصلحت فلعمل به های یسیر و مستحبه. اینی که حدوث مصلحت بخواد بشه، ایشون نظر مبارکشون اینه، حدوث مصلحت بخواد بشه نداره. ما در لا ضرر هم داریم، در لا حرج هم داریم، همه عناوین ثانویه تبدیل میکنن منات رو. اینجا هم اگر بحث تبدیل مناته، یعنی این فعل فرض کنید مباحه، خب این منات اباحه رو داره، الان که میخواد تبدیل بشه منات استحباب پیدا کنه، مصلحت و رجحان پیدا بکنه، عارضاً یک دالی در این روایت بر این معنا باید باشه که ما این کار رو داریم میکنیم. این عنوان ثانوی بروز کرده. کجا در این روایات این دال، اشاره، چیزی، کوچکترین اظهاری، ظهوری بر این معنا وجود داره؟ در این روایات بیشتر از این ما نداریم. اگر کسی شنید ثوابی بر فعلی میدن، انجامش داد، اون ثواب رو بهش میدن. خب اون ثواب رو بهش میدن برای اینکه این فعل رو شارع در مرتبه مقدم راجح کرده، مستحبش کرده، بعد ثواب رو مستحب میده. خب این یه احتمال. اما یه احتمال هم این است که شارع تفضلاً میخواد این ثواب رو بده. یه احتمال این است که شارع میخواد انقیاداً این ثواب رو بده. این ظهوری نیست که در اینجا مستقر بشه، صرف الاحتماله. و این احتمال بسیار احتمال ضعیفی است. ایشون میفرماید این هم وجه نداره. خب وجه دوم که نشد، وجه سوم هم که نشد، باقی میمانه وجه اول. ایشون میفرماید مفاد این اخبار، مفاد این روایات مجرد الاخبار عن فضل الله تعالی و انه سبحانه به فضله و رحمته یعطی الثواب الذی بلغ العامل، عنایت در واقع در اینجا ولو مطابق با واقع هم نباشه. بنابراین ایشون میفرماید که این ترتب ثواب ناظر و عمل نیست که مستحب درست بکنه. مفاد این روایات ناظر به اسقاط شرایط حجیت نیست. بنابراین ایشون آخرش میفرمایند ان قاعده التسامح فی ادله السنن مما لا اساس لها، اصلا اساس نداره. خب نکته ای که در کلام مرحوم آقای خویی هست، قبل از اینکه حالا ما بخوایم وارد بحث اصلی بشیم، فقط نقل کلمات میکنیم، نکته ای که در کلام مرحوم آقای خویی هست که ایشان آمدند عنایتی و اشاره‌ای فرمودند به همین معنا که اونچه که مورد نظر فقها و بزرگان ما در طول دورانها بوده همین معنایی است که ایشون به عنوان اسقاط شرایط حجیت در خبر ضعیف عنوان فرمودند. در اخبار منبلغ خیلی به این حیثیت اشاره نمیشه، بیشتر به حیثیت استحباب اشاره میشه. البته اینا ملازمن، یعنی اگر ما گفتیم اخبار منبلغ میاد حجت میکنه خبر ضعیف را، خب وقتی خبر ضعیف حجت شد من بلغه شیء من الثواب علی عمل، اگر اون خبر ضعیفی که موجب ابلاغ بوده حجت کردیم، استحباب اینجا ثابت میشه دیگه، درسته؟ استحباب ثابت میشه، البته با معونه‌ای، همون حلقه مفقوده‌ای که برای مرحوم آخوند هم ذکر کردیم ملازمن. ولذا به تعبیر سیدنا الاستاد که حالا فرمایش ایشون رو عرض میکنیم، اینجا بحث این است که ما مسئله تسامح در ادله سنن رو بحث فقهی قرار بدیم یا بحث اصولی قرار بدیم. بعضی آمدن بحث رو فقهیش کردن. اگر بحث فقهی باشه، بحث بر سر اینه که آیا مفاد این ادله این است که استحباب برای فعل درست میکنه یا استحباب درست نمیکنه. در فقه موضوع علم فقه عبارت است از عمل مکلف و احکامی که تعلق پیدا میکنه به عمل مکلف، استحباب هم یکیشه، پس این مسئله میشه فقهی. اگر آمدیم بحث رو انداختیم در این که مفاد اخبار منبلغ این است که میخواد تخصیص بذاره، همونجور که آقای خویی فرمودن، ادله حجیت را و خبر ضعیف رو حجت کنه، این یک دلیلی است در باب حجج، یعنی دلیل حجت کنه، اعتبار ده، در باب حجج باید بحثش کنیم. این میشه بحث اصولی. این رو توجه داشته باشیم که این دو تا بار پیدا میکنه در اینجا که بحث فقهی بشه یا بحث اصولی بشه. خب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این مبنا رو در ادله تسامح عنوان فرمودن، نه استحباب رو، بار فقهی رو میپذیرن، نه حجیت خبر ضعیف بار اصولی رو میپذیرن، بلکه میفرماین اینجا تفضلی است از ناحیه خداوند. این تفضل عرضم بزرگتون که همون ثوابیست که خداوند میده، حالا شنیده و عمل کرد به هوای اون ثواب، همون احتمال اولشونه، این ثواب میده. خیلی هم بازش نمی کنن که ثوابی که میدن رو انقیاد میدن، چون اول احتمال اول که ذکر میکنن ایشون میفرماید این اگر فعل رو انجام داد به دایی ترتب ثواب، یعنی فعل متحیث بهیسه، درست شد؟ فعل متحیث بهیس میشه انقیاد، ثواب که میخوان بدن، اگر رو انقیاد میخوان ثواب بدن انقیاد ثواب نداره، قبلا گفتیم انقیاد استحقاق نیست درش. ولی ایشون اصلا این مسئله رو مطرح نکردن، چون دیدن گیر داره وارد بشن وقت میگیره، گیر داره رهاش کردن، اما دست جایی گذاشتن که سلیم از اشکال باشه. ایشون میفرماین ثوابی که خداوند میده از باب تفضل میده، تفضل مقابل استحقاقه، یعنی استحقاقی تو کار نیست، چون استحقاق اگر بخوایم حرفشو بزنیم پای عقل به میون میاد، عقل وقتی پاش به میون آمد استحقاق ثواب و عقاب رو طبق موازین خاصی عقل میاد و بیان میکنه. ما در باب فعل، بله اگر فعل ارزم به حضور مأمورون به رو انجام داد این استحقاق ثواب داره، اما اگر فعلی را انقیادن انجام داد، انقیاد قبلا گفتیم صفتون فی نفس، حسن سریره شخصه، این به فعل ربطی نداره که بیاد حسن در فعل حسن فعلی ایجاد کنه و ثواب مربوط به حسن فعلیه. مرحوم آقای خوی خودشون رو گیر نمیدازن با این حرفا، یعنی خودشون رو خلاص میکنن، میفرمایند که ثوابی هم که در اینجا میده بعد از آنی که حجیت خبر ضعیف نشد، استحبابم ثابت نشد، ثوابی که هست ثواب تفضله. این مبنایشون عرض کردم بیان متینی است اما خطابی است، یعنی با استدلال همراه نیست، خطابیه فی الجمله، و همین بیان ایشون منشأ شده برای نظر تغییر نظر بسیاری از کسانی که متأخر از ایشون هستن، اعلام شاگردان ایشون نوعا آمدن در اینجا هم نظر با ایشون شدن که در اینجا استحباب ثابت نمیشه، یعنی این که ما بیایم در ادله مستحبات یک کاری به حجیت و سند و اینا نداشته باشیم تمام نیست. ولذا دیدید که رساله هایی که می نویسن این اعلام یک رجاء هم اونجا اضافه می کنن که این مستحبات رو ما آوردیم، کسی می خواد انجام بده رجاءن اشکال نداره. این به این علته. نظر مبارک مرحوم آقای خویی البته نه به لحاظ استدلال ایشان عرض کردم در اینجا، بلکه به لحاظ شخصیت ایشون تأثیر گذاری کرد در تغییر نگرش به قاعده تسامح در ادله سنت. منتها ما جدای از شخصیت ایشون ما میخواییم ریشه ای بررسی کنیم که آیا واقعا در اینجا این استحباب یا حجیت خبر ضعیف ثابت میشه با این ادله یا نمیشه، مستدل به قول معروف وارد بشیم. جهتش هم این است که ما امروز بیشتر از این مشکلاتی که مرحوم آقای خویی حالا در مدلول روایت برخورد کردن، ما با مشکل دیگری مواجهیم و اون این است که اگر ما اسم مستحب رو گذاشتیم روی این فعل، اسناد به شرع پیدا میکنه، یعنی شرعیت پیدا میکنه. در دنیای امروز وقتی اسناد به شرع و اسناد به اسلام پیدا کرد، یه فقط ثواب بردن نیست، اینا میان کار میکنن روش. به چه مناسبت شارع آمده این رو راجح دیده و مستحب دیده؟ ولذا ما این مشکل رو هم داریم. البته اون مشکل دلیل نمیشه که ما نوکر دلیل نباشیم، ما نوکر دلیلیم، اما وقتی این مشکلات رو امروز ما مواجه هستیم که اسناد به شرع، این همچین کار خیلی راحت و ساده‌ای نیست و عوارض داره، محاذیر داره، ولذا دقتمون رو در مدلول این اخبار باید بیشتر بکنیم. سیدون الاستاد رضوان الله علی بیانی دارند در اینجا، ایشون می فرمایند که یک کبرای مسلمه ای رو قبل از ورود در بحث مورد نظر و عنایت قرار بدید و اون این است که هر جا برخورد کردیم در روایات در اخبار که ثواب ترتب پیدا کرده بود بر عملی، وعده دادن متفرع شده، هر جور ثواب آمده روی عملی، نگاه به اون عمل بکنیم، اگر اون عمل فی نفسه جدای از این روایت عمل و فعلیست راجع که قابلیت ثواب داره. این ترتب ثواب کاشف از امر نیست، امر نیست. اما اگر ترتب ثواب بر فعلی هست که هیچ گونه رجحانی ذات الفعل نداره، هیچ رجحانی نداره، بلکه به واسطه این ترتب ثوابی که اینجا شده، این تفرع ثواب در اینجا این حیثیت رجحان میخواد پیدا کنه، قبلش رجحانی در ذات خودش اصلا نداشته، اینجا عرضم به حضورتون که لا محاله امر کشف میشه و امر اثبات میشه بر رجحان. حالا ایشان میفرمایند که بحثی که ما در مانهد و فیه داریم در مقام دلالت، بحث این است که آیا در اخبار من بلغ ترتب ثواب علا فعلی که شده، این فعل آیا فی نفسه و به ذاته دارای رجحان است یا دارای رجحان نیست؟ اگر دارای رجحان به هیچ صورتی، البته حالا چه ذاتی باشه چه عرضی باشه، قبل از این ورود ثواب، قبل از تفرع ثواب، ثوابی در او، رجحانی در او قابل تصویر است، در اینجا این ترتب ثواب چیزی رو برای ما اثبات نمی کنه. اما اگر هیچ حیثیتی برای ترتب ثواب وجود نداشته باشه، در اینجا ما می توانیم بیایم و بگیم این از ناحیه شارع امر است، این ترتب ثواب رجحان ایجاد می کنه و امر هست در اینجا. در ما نحن فیه ترتب ثواب شده علا شیء من العمل. ایشان می فرماید که در اینجا ظاهر این است که این ترتب ثواب بر این فعل که شده و عبد میاد این رو انجام میده، این فعل متحیز هست به حیثیت انقیاد و حیثیت انقیاد حیثیت ممدوحی است از نظر عقل و از نظر شرع. بنابراین خود فعل در رتبه قبل از ترتب ثواب رجحانی از این باب داره. وقتی رجحان از باب انقیاد داره، دیگه در اینجا ترتب ثواب چیزی رو بر او اضافه نخواهد کرد، امری نمیاد، چون تحصیل حاصل هست، به حیثیت انقیاد او دارای حسن هست، دارای رجحان هست. اینجا وقتی خودش حسن و رجحان داره، ما با ترتب ثواب چیزی رو که نمیخوایم بهش اضافه بکنیم. این یک نکته است که ایشون ابتدا میفرمایند. بعد ایشان میفرمایند که توجه داشته باشیم چیزی که عمدتاً موجب هست برای اینکه بیان و عنوان بکنن در ما نحن فیه برای استحباب اثبات استحباب، این معنا هست، این دعوا که به بیان ایشون ما ترتب ثواب اگر بر نفس فعل باشد، ذات فعل همون جور که گفتیم بدون ایه عنوان، اینجا قابلیت امر هست. اما اگر روی فعل متحیز به حیثیت انقیاد باشه، گفتیم که این معنا جا نداره، تمام بر سر فایی هست تمام کلام و بحث. به فرمایش ایشون من بلغه شیء من الثواب فعمله، درسته؟ فعمله، فا آمده بر سر عمله. خب فا بر سر عمله که آمده، ظهور دارد در تفریع من بلغه شیء من الثواب فعمله. فعمله یعنی چی؟ یعنی این عمله واقع شد متفرعا علی بلوغ الثواب. من بلغه شیء من الثواب فا فعمله. این فا فای تفریده. وقتی فا ظهور داشت بر این معنا که تفریع باشه، اگر تفریع بر بلوغ ثواب شد، ایشون میفرماید که لا محاله اینجا ظهور پیدا میکند این روایات به اجمعه ها همشون، چون این حیثیت در همشون آمده، ظهور پیدا میکنه که اتیان عمل از ناحیه مکلف بدایی ترتب ثواب بوده، بدایی ترتب ثواب بوده. و ایشون میفرماین اگر اتیان فعل بدایی ترتب ثواب بوده، پس قبل از این ترتب ثواب خارجن انقیاد در اینجا ملحوظ بوده و رجحان در اینجا از حیث انقیاد ملحوظ بوده. اینجا دیگه استحباب معنا نداره و امر به استحباب معنا نداره. ایشان میفرمایند که این استدلال هست و این استدلال استدلالی است که شیخ داره، مرحوم شیخ رضوان الله علیه این استدلال رو ذکر میکنند، این تفریع رو هم روش تکیه میکنند که فعملهو فا دلالت میکند بر این که عمل متفرع بر بلوغ ثواب انجام شده. اگر لم یبلغ شیئا من الثواب که مبادرت نمی کرد به عمل، این تفریع. مرحوم آقای ها شیخ رضوان الله علیه شیخ اصفهانی بر این معنا اشکالی دارد، یعنی در واقع به شیخ اشکال میکنند ایشون، که ما چون بیان مرحوم ها شیخ خیلی مفصله اکتفا میکنیم به بیان سیدون الاستاد. خوبشون شاگرد ها شیخ بودن و حرفای ها شیخ رو خیلی خلاصه میکردن و خیلی پاکیزه در می آوردن. مرحوم ها شیخ میفرماید که این تفریعی که شما در اینجا روش دست میگذارید، این تفریع علا قسمین، دو جور تفریع دارید، احد و هما. میفرمایند یک تفریع تفریع معلول هست علا علت القائیه، معلول تفرع پیدا میکنه در علت قائیه که معناش در ما نحنفی انبعاث العمل عن الثواب المحتمل، انبعاث العمل عن بلوغ الثواب که اینجا میگه، این یک ای احتمال، اینو شما میگید. اما ایشون میفرماید تفریع معنای دیگری هم داره و اون این که اینجا فعلی بر فعلی ترتب پیدا بکنه بدون اینکه تفریعی در کار باشه. تفریعی در کار نیست اما ترتب در کار هست. اونی که مترتب هست علت قائیه نیست، به اصطلاح تفریع نمیشه، اما مترتب ارزم به حضورتون که عنوانیست و چیزی هم که برش مترتب میشه باز عنوان دیگریست. تفریع در اینجا نداریم، تفریع بر علت قائیه نداریم. ایشون مثال میزنن مرحوم ها شیخ میفرماین مثل قول قائل که بگه سمع الاذان فبادر الى المسجد. سمع الاذان، خیلی خوب اذان شنید، همه ما اذان میشنویم، تا اذان رو میشنویم و بادر الالمسجد. این بادر الالمسجد آیا سمع الاذان علت قائیه هست در اینجا برای ما، یا علت قائیه این است که بریم مسجد نماز بخونیم معراج المؤمن رو درک بکنیم؟ این فقط یک مقدمه است. اما مبادرت من به مسجد، رفتن من به مسجد مترتب شده بر چی؟ بر سماع اذان. پس اینجا تفریع هست اما تفریع بر علت قائیه نیست. ایشان میفرماید که این دوتا رو تصویر کردید، بر ما چه میفرماید این دوتا رو تصویر کردید، ما نحن فیه در اخبار من بلغ من قبیل ثانی هست، من قبیل ثانی. اینجا سمع الاذان فبادر الى المسجد، درست؟ ما نحن فیه بلغه ان فيه شيء من الثواب در این عمل فعمل به. اینجا هدف برای او این نبوده، علت قائی این نبوده که بلوغ ثواب باشه، بلکه بلوغ ثواب مقدمه بوده که یترتب بر این مقدمه این مبادرتش به اتیان عمل، اما اتیان عمل برای گرفتن اون ثواب باشه علت قائی اول کلامه. از کجا شما میگید؟ ما میگیم در اینجا این مطلب به اصطلاح تفریع به معنای دوم هست. تعبیری که مرحوم ها چش دارن میفرمایند بله ما همین رو میفهمیم که اینجا فال تفریعه، اما مجرد و کونهی لتفریع این ثابت نمی کنه که از کدام یک از این دو قسم تفریع باشه، از قسم اول باشه یا از قسم دوم. پس اجمال پیدا می کنه، لااقل اجمال پیدا می کنه. وقتی اجمال پیدا کرد شما دیگه مثل شیخ نمی توانید بیاید بگید عمل متفرع است بر بلوغ ثواب، اونم تفرع معلول علی علت القائیه. این رو نمیتونید دیگه بگید و استدلال مرحوم شیخ به هم میخوره. جوابی سیدون الاستاذ میدن تا فردا، یعنی فردا که شهادت وجود مقدس آقا امام هادی صلوات الله و سلامه علیه از تعطیل هستیم و عزاداری میکنیم این روز انشاءالله برای روز شنبه. و سلام.